ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. شما در ایران سلام میکنیم، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های پنجشنبه شب 19 اردیبهشت ماه، در آخرین ساعت‌هایی که به روز جمعه خودتون آخر هفته نزدیک میشید، آزاده حسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شبانگاهی و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی، خبرهای تازه.
با درود فراوان، ولید معلم وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد آمریکا و روسیه برای حل بحران و پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور استقبال کرد. در بیانیه وزارت خارجه دمشق با اشاره به آنچه که دوستی مجدد بین واشنگتن و مسکو خوانده شده، از رویکرد جدید دو کشور در مورد سوریه استقبال شده است. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به مسکو همراه سرگئی لاوروف همتای روسیه خود اعلام کرد دو کشور کنفرانسی در جهت پایان دادن به دو سال جنگ داخلی در سوریه تدارک می‌بینند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه از آنچه که موضع روسیه در مورد اصل عدم دخالت در امور کشورها خوانده شده تمجید شده است. در ایران به دنبال پایان سومین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، وزارت کشور اعلام کرد که در این روز 99 تن برای شرکت در انتخابات نام نویسی کردند. در این روز همچنین ائتلاف 2+3 محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس را به عنوان گزینه خود برای ثبت نام در انتخابات برگزیدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت تا پایان وقت امروز 99 نفر با حضور در ستاد انتخابات ثبت نام کردند و در مجموع تا کنون 243 نفر برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند که 5 تن از آنها زن هستند. روز پنجشنبه علی فلاحیان و محمد غرزی وزرای پیشین اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن در دولت هاشمی رفسنجانی و محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران نیز نام نویسی کردند. همچنان در ایران در حالی که مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دو روز دیگر به پایان میرسد، محمد خاتمی به طور تلویحی از تصمیم خود برای عدم حضور در انتخابات خبر داد و گفت که اطمینان دارد حکومت ایران نمیخواهد او بیاید. بر اساس گزارش وبسایت رسمی محمد خاتمی، وی روز پنجشنبه در پاسخ به درخواست دانشجویان برای حضور در انتخابات 11 ریاست جمهوری گفت: من مطمئن هستم که نمیخواهند ما بیاییم. وی افزود: تازه اگر از این مرحله هم بگذریم، حق نداریم بیش از آن چه که میخواهند رأی بیاوریم. وی با اشاره به مسئله بررسی صلاحیت‌ها گفت: رویکرد شورای نگهبان به گونه‌ای بوده است که به نه داوری مثبت آن درباره کسی موجب سرافرازی است و نه قضاوت منفی آن موجب سرافکندگی در واقع، ولی به گفته او حالا ریشه و قیچی به دست آنان است.
متشکرم از حسین قویمی، خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما بمونید. دو روز تا پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سخنان محمد خاتمی که میگوید حکومت ایران نمیخواهد او بیاید.
آقای خاتمی با فشارها و محدودیت‌ها و تنگناها و تهدیدهایی که متوجه ایشون و دیگر اصلاح طلبان هست عملا کنار بکشند.
خبرهای مربوط به کاهش ارز مربوط به دارو و اصالات بانک مرکزی در مورد اینکه مشکلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وجود ندارد.
میگن شرکت ها نگه داشتن تا تکلیف ارز مشخص بشه. دارو گرون شده.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مثل چند شب گذشته با خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می‌کنیم که این روزها خبرهای نخست بسیاری از رسانه‌ها در ایران هست و ما هم سعی می‌کنیم در رادیو فردا این اخبار رو پوشش بدیم. برای همین برنامه‌ای به اسم تا انتخابات 92 هر روز در رادیو فردا تهیه میشه که گزارش خبری روزانه رادیو فردا است و خبرهای انتخاباتی هر روز رو پوشش میده. تهیه کننده این برنامه علیرضا کرمانی هست. تا انتخابات 92
حدود 200 دانشجو روز پنجشنبه به دیدار محمد خاتمی رفتند، اعتراض کردند، درخواست داشتند و استدلال آوردند که آقای خاتمی باید به صحنه بیاید. محمد خاتمی هم برایشان سخنرانی کرد، اما دانشجویان قانع نشدند و دو سه ساعتی هم در همان محل دفتر محمد خاتمی ماندند و تحسن کردند. رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانش به دانشجویان گفت: من مطمئن هستم که نمیخواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم، حق نداریم بیش از آنچه آنها میخواهند رأی بیاوریم. آمدن یا نیامدن هاشمی، مسئله این است. ایسنا در گزارش مفصلی با انتخاب این تیتر به این مسئله پرداخت که احتمال حضور هاشمی قوی است و به همان میزان هم نیامدن او محتمل است. اما مهمتر از این، مصاحبه محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، با روزنامه اعتماد بود. او گفت آقای هاشمی تصمیم به آمدن نداشتند، اما پس از درخواست‌های زیاد فکر می‌کنم تا حدودی از این تصمیم دست برداشتند و مسائل سنی و جسمی و امثال اینها هم نمیتواند مانع باشد. اما در جناح دولت، رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه در مازندران در گرد همایی حماسه حضور اینگونه به رقبای اصولگرای خود تاخت.
بعضی ها خیال کردن جمهوری اسلامی به پا شد که یه عده بیان سر کار، چند تا گروه درست کنن، این بده دست اون، بده دست اون، بده دست اون. خب ملت، این که چیز مهمی نیست که، این نبود که.
محمود احمدی نژاد همچنین اضافه کرد:
امروز نیازمند حماسه ایم در مقابل کشش ها و فشارهای سنگین اصحاب خودگرا و فردگرا و به زمین چسبیده و خودخواه. باید با یک حرکت تاریخ ساز اینو بشکنیم.
اما درباره نامزد احتمالی این جناح، خبر این که گویا قرار است اسفندیار رحیم مشایی روز شنبه، یعنی در آخرین روز ثبت نام نامزدها، نامزدی خود را اعلام و نامنویسی کند. این را بهمن شریفزاده نزدیک به آقای مشایی به روزنامه شرق گفته و با قاطعیت هم ابراز کرده که مشایی رد صلاحیت نخواهد شد. خبر دیگر از جناح دولت هم این که به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از 7000 فعال سیاسی و دانشجویی به محمود احمدی نژاد نامه نوشته و خواستار حضور غلام حسین الهام، سخنگوی دولت، در انتخابات شده اند. اما در جناح اصولگرا، ائتلاف پنجگانه بالاخره نامزد نهایی خود را شناخت. بر پایه گزارش ها، محمد حسن ابوترابی فرد نامزد برگزیده این جناح است و قرار است روز جمعه ثبت نام کند. درباره ائتلاف دو به اضافه یک هم غلام علی حداد عادل به خبرگزاری مهر گفته هر سه نفر، یعنی محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و خود او، در انتخابات ثبت نام خواهند کرد و نامزد نهایی پس از اعلام نظر شورای نگهبان معرفی خواهد شد. در پایان سومین روز از ثبت نام نامزدها، شمار کسانی که تاکنون به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کرده اند 243 تن اعلام شد.
تا انتخابات 92 اسم برنامه‌ای بود که شنیدید و گزارش‌ها و خبرهای مربوط به امروز رو که در تا رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی هست در این گزارش علیرضا کرمانی براتون پخش کردیم. حالا که بحث انتخابات هست بشنویم که در حالی که مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2 روز دیگه به پایان میرسه، اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به شکل تلویحی از تصمیم خودش برای شرکت نکردن در انتخابات خبر داده و گفته که اطمینان داره حکومت ایران نمیخواد او بیاد. از رویا کریمی مجد بشنویم.
من مطمئن هستم که نمیخواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آنچه میخواهند رای بیاوریم. این بخشی از سخنان محمد خاتمی بود که روز پنجشنبه در سومین روز از مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میزبانی جمعی از دانشجویان را بر عهده داشت. آنگونه که وبسایت رسمی محمد خاتمی نوشته است، او در جمع دانشجویان اظهار داشته که حکومت ایران اگر بنا باشد اصلاح طلبان را از رده خارج کند، هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را نمی کند. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در مورد دلیل طرح این سخنان از سوی محمد خاتمی میگوید:
من گمان میکنم که صحبت‌های صریح و خیلی معنیدار و قابل تأمل آقای خاتمی به قدر لازم شرایط سیاسی ایران رو اوریان کرده. همونطور که ایشون تصریح کردن، نه تنها پیغام و پسخام‌های غیر مستقیم و نه تنها حملات و توهین‌های شدید که از طرف روزنامه کیهان و برای بقیه تریبون‌های جریان اقتدارگرا، بلکه حتی آقای مصلحی وزیر اطلاعات و آقای محمد خامنه‌ای برادر بزرگ رهبر جمهوری اسلامی و به تریبون‌هایی که خود آقای خاتمی تاکید می‌کنن، نهادهای رسمی، اینها این پیغام‌هایی که دادن و تاکیداتی که داشتن مبنی بر نیامدن ایشون، وضعیت رو به گونه‌ای در واقع ترسیم کرده برای ایشون که به این شدت و به این صراحت صحبت کنن در مورد وضعیت سیاسی و تقریبا منتفی کنن هر گونه حضور خودشون رو.
محمد خاتمی که از سال 76 تا سال 82 به عنوان رئیس جمهور اصلاح طلب ایران شناخته شده بود، با اشاره به مسئله بررسی صلاحیت‌ها گفته رویکرد شورای نگهبان به گونه‌ای بوده است که نه داوری مثبت آن درباره کسی موجب سرافرازی است و نه قضاوت منفی آن موجب سرافکندگی، ولی خب حالا ریش و قیچی به دست آنان است. آقای خاتمی همچنین از تهدید نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داده و گفته است امروز برای انتخابات شورای شهر احضار می‌کنند، تشویق و تهدید می‌کنند که بکشید کنار، اجازه نمی‌دهیم بیایید. خب با این وضعیت آمدن یعنی چه و چه فایده‌ای دارد؟ قرار است 4 انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 24 خرداد ماه همزمان با 11 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. مرتضی کاظمیان در پاسخ به این سوال که آیا این سخنان صریح محمد خاتمی میتواند شرایط را برای او و سایر اصلاح طلبان دشوارتر کند میگوید:
گمان نمی کنم که به تعبیر شما شرایط از این بخواد سخت‌تر بشه، مگر اینکه آقای خاتمی با وجود همه این شرایطی که دارن توضیح میدن، اما به پاشنه کفش رو بکشن و به هر حال مجدد در سنه انتخابات حاضر بشن، کاری که مرحوم مهندس بازرگان در دهه 60 کرد. 2 با وجود همه تضییقات نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و رد صلاحیت شد. البته مهندس بازرگان به تعبیری مرد بود متعلق به جامعه مدنی. آقای خاتمی تلاش میکنه واسطی باشه میان جامعه مدنی و دولت، اما متاسفانه با این فشارها و محدودیت‌ها و تنگناها و تهدیدهایی که متوجه ایشون و دیگر اصلاح طلبان هست، خب به نظر میرسه که ترجیح داده آقای خاتمی که عملا کنار بکشه.
اما با کاندید نشدن محمد خاتمی، تکلیف حامیان او و کسانی که از او برای شرکت در انتخابات دعوت کرده بودند چه خواهد شد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ میدهد:
اگر آقای خاتمی قطعا اعلام انصراف کنند، کسانی که از آقای خاتمی حمایت کردند یا دعوت کردند برای حضور در انتخابات کیفهای مختلفی بودند. بخشی از اونها اصلاح طلبان میانه هستند که میتونن برن سراغ کاندیداهایی مثل آقای عارف یا مثلا حتی حسن روحانی. بخشی کسانی هستند که میتونن در صورت نامزدی آقای رفسنجانی پشت ایشون برحال فعال شن در انتخابات. البته اگر آقای رفسنجانی هم با این شرایطی که آقای خاتمی توضیح داده نامزد انتخابات بشه. اما بخشی از برحال کسانی که از نقطه نظر جنبش سبز و تقویت جامعه مدنی و تحریک و توانمندسازی نیروی اجتماعی دعوت کردن از آقای خاتمی که برحال حضور پیدا کنن برای اینکه این گفتمان تغییر رو تقویت کنن، خب به نظر میرسه که در صورت کنار کشیدن آقای خاتمی بعید به نظر میرسه که نامزدی داشته باشن و خب مثل ایشون تقریبا منتفی بدونن مشارکت در انتخابات رو.
محمد خاتمی به دانشجویان گفته است اگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود به تبلیغات رادیو تلویزیونی دولتی ایران نیازی ندارد، بلکه مستقیم به میان مردم میرود.
گزارش رویا کرمی مجر شنیدید به بهانه آخرین سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که در جمع دانشجویان گفته حکومت نمیخواد او وارد رقابت‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران بشه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو اونجا بنویسید.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
با ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان درباره گزینه‌های مطرح در این انتخابات خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
شکی نیست که احمدی نژاد تحت رهبری خامنه‌ای و سپاه در عرض 8 سال پدر مردم ایران در آوردن و با وجود فوران دلارای نفتی مردم ایران به این فلاکت رسیدن. رئیس سری از مردم هم زنگ میزنن که فقط رفسنجانی خاتمی میتونن ایران رو نجات بدن. حتی اگر فرض کنیم رفسنجانی فرشته نجات ایران باشه که نیست، آیا خامنه‌ای و سپاه اسم اون از صندوق‌های رأی در میارن؟ این هم یه رکب دیگه است که مردم رو پای صندوقا بکشن و به نظام مشروعیت بدن و این بار رفسنجانی رو آرت دست قرار دادن. افسوس که خامنه‌ای مردم ایران رو به مرگ گرفته تا به تب راضی بشن، ولی این بار اگه مردم بیان توی خیابونا از سر گرسنگیه و این کار خامنه‌ای رو سخت‌تر میکنه.
من میخواستم راجع به انتخابات نظرمو بگم. ما رژیم پادشاهی رو تجربه کردیم، رژیم جمهوری اسلامی رو هم تجربه کردیم. ما حالا دنبال کی هستیم؟ دنبال آقای رفسنجانی؟ دنبال آقای خاتمی؟ ما تنها راه چاره ما شاهزاده رضا پهلویه که ما رو از این وضعیت نجات بده.
در مورد انتخابات میخواستم بگم با وجود کم‌وکاستی‌هایی که قبل از دوره این احمدی نژاد وجود داشته، ولی اصلا شرایط قابل مقایسه نیست. یعنی میزان درآمدهایی که داشته این بابا با دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست و فقر و فلاکت و بدبختی این مردم هم تو این دوره با دوره‌های قبلی قابل مقایسه نیست به هیچ عنوان. من به نظرم میرسه تنها راه حل یه راه حلی یکی از کارشناسای خودتون ارائه داد که اینه که آقای هاشمی بیاد بشه رئیس جمهور و آقای خاتمی رو هم بکنه معاون اولش. تنها راه نجات این کشور هر چند که یه چند سال آینده، یعنی یه کمی بازم طول می‌کشه اتفاق بیفته، ولی تنها راه همین یکی است. غیر از آقای هاشمی و آقای خاتمی به هیچ عنوان این مملکت نمیتونه پیش بره و نابود میشه.
بنده از شنوندگان گرامی شما خواهش میکنم به بنده بفرمان اصلاح طلبها چه چیزی رو بخوان اصلاح کنن؟ ولایت فقیه، اسلام یا کله بنده که مون نداره؟ و اصولگراها چه اصولی هستن؟ چه اصولی هست که اونا قبول ندارن؟ آیا این همون حزب کرامت، حزب سلامت نیست که عزیز نسیم میگفت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ما منتظر تماس های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. با وجود انتشار خبرهای مبنی بر کاهش ارز اختصاص یافته به دارو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و همینطور مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود نداره. اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم درباره خطر فاسد شدن 60 میلیون دلار دارو در گمرک ایران هشدار دادند. فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرده که از آغاز سال جاری تا 16 اردیبهشت ماه مبلغ 1,600,000,000 دلار برای کالاهای اساسی و بیش از 157,000,000 دلار برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که یکی از نمایندگان مجلس به این خبرگزاری گفته که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان گفته ارز مرجع برای واردات دارو اختصاص داده نمی شود. در همین حال باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده شهلا میرگلوبیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه به این خبرگزاری گفته که 20% از داروهای در گمرک مانده در حال فاسد شدن هستند. این نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته که مسئولان تمایلی به آزاد کردن این داروها ندارند و به گفته او با بهانه‌جویی‌های مختلف سعی در پنهان کردن عمل کرده خود دارند. روزنامه خراسان هم در شماره روز شنبه 14 اردیبهشت ماه درباره خطر فاسد شدن 60 میلیون دلار دارو در گمرک ایران هشدار داد. روزنامه خراسان گزارش داد که محمد رضا شانه‌ساز، معاون پیشین داروی سازمان غذا و دارو، در حالی از بلاتکلیفی مقادیر زیادی دارو به ارزش 60 میلیون دلار در گمرک ایران خبر داده که به گفته دو عضو کمیسیون بهداشت در صورت حل نشدن به موقع مشکل ارز دارو، خطر فساد این داروها را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز، معاون پیشین داروی سازمان غذا و دارو، به این خبرگزاری گفته که در حال حاضر در ایران با کمبود داروی خاصی مواجه نیستیم و با دریافت ارز این 60 میلیون دلار دارو در گمرک هم ترخیص خواهد شد. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به روزنامه خراسان گفته که به دلیل پیگیری نامناسب وزارت بهداشت، ارز مربوط به این محموله دارویی به موقع از بانک مرکزی دریافت نشده و محموله‌ای به ارزش 60 میلیون دلار در خطر فساد قرار دارد. نعمت‌الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، به خبرگزاری مهر گفته که با ادامه یافتن روند ترخیص نشدن دارو از گمرک، امکان فاسد شدن این محصولات وجود دارد و مهمترین اولویت وزارت بهداشت باید آزاد کردن دارو از گمرک و بهبود وضعیت این حوزه باشد، زیرا به گفته او سلامت مردم بازیچه دست مسئولان نیست. یکی از پزشکان داروساز و صاحب داروخانه‌ای در تهران پیشتر درباره کمبود دارو در ایران به رادیو فردا گفته بود.
الان آنتی‌بیوتیک‌ها فعلا هست، یعنی یه مقدار کمی توزیع میشه. مثلا الان پلاویکس نیست. پلاویکس دارویی هستش که برای بیماری قلبی استفاده میکنیم، برای مخصوصا کسایی که انجیو میکنن، ولی متاسفانه الان نیستش توی بازار. نه اینکه نباشه، میگم شرکت‌ها نگه داشتن تا تکلیف ارز مشخص بشه. آنتی‌بیوتیک‌ها تقریبا هست، ولی خب خیلی داروهای دیگه مثلا مثل پیاسکلیدین نیستش الان. هست کم بود، ولی نه به اون صورت که بخواد مشکل ایجاد بکنه. دارو گرون شده، خیلی گرون شده. الان مثلا ما آرتلات رو میدادیم حدود 16 و خورده، الان امروز صبح برای من آوردن حدود 43,800، این اون قیمت بود تقریبا. خب این خیلی گرونه، نزدیک 20,000 تومان گرون شده. خیلی از داروهای خارجی خیلی گرون شده. داروهای ایرانی گرون شده، ولی نه به اون اندازه که داروی خارجی رو شده.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم روز 9 اردیبهشت ماه با انتشار گزارشی بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید گفت که ترکیب سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان در تأمین غذا و دارو با مشکل مواجه شوند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد در مورد مسائل مربوط به ارز مرتبط با مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی و خطر فاسد شدن 60 میلیون دلار دارو در گمرک ایران.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست، آجا هست نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه به زودی از رادیو فردا پخش میشه. صادق تیرافکن، عکاس ایرانی، بعد از مدت‌ها داشتن تومور مغزی در کانادا درگذشت. صادق تیرافکن متولد 1344 بود و آثارش در تعداد زیادی از نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی از جمله در پاریس، تورنتو، نیویورک، تهران و بروکسل نمایش داده شده بود. بعضی از آثار این عکاس هم در مجموعه‌های ثابت موزه‌هایی مثل موزه بروکلین نیویورک و بریتانیا و همینطور موزه هنرهای معاصر تهران موجود است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا درباره جایگاه صادق تیرافکن در عکاسی ایران با حسن سربخشیان صحبت کرده، عکاس مقیم واشنگتن.
با توجه به کارهایی که من از ایشون دیدم، به خاطر جسارتی که در بیان نظر خودشون و آوردن خودشون در تصاویری که خلق می‌کردن در حوزه کارهای چند رسانه‌ای که انجام می‌دادن، به نظرم یکی از افرادی بود که ساختارهای خیلی رسمی رو در عکاسی ما شکوند و تونست برای خودش یک سبک خاصی رو در عکاسی ایران بر جا بذاره.
کارهای آقای تیرافکن ویژگی خاصی داشت.
ببینید، آقای تیرافکن عمدتاً به خاطر سفرهای زیادی که داشت و بیشتر در خارج از ایران زندگی میکرد، تلاشش این بود که نوعی برگرده به ایران و تمدن ایران و فرهنگ ایران و اکثر کارهایی که از ایشون بر جای مانده نشان دهنده همین مسئله هست. خودش رو در تخت جمشید در جاهای دیگه با خوشنویسی و خطای نستعلیق بیننده و در مخاطب خودش عرضه کرده و من فکر میکنم این یکی از ویژگی های کارهای آقای تیرافکن هست.
صادق تیرافکن هم کتاب منتشر کرده بود و هم در نمایشگاه های زیادی شرکت کرده بود. بیرون از ایران ایشون چقدر عکاس و هنرمند شناخته شده ای هست؟
تا جایی که بیوگرافی ایشون به ما اطلاعات رو منتقل میکنه و اخباری که از گذشته من به یاد دارم، آثار ایشون در موزه های معتبری چون موزه بروکلین نیویورک و موزه بریتانیا به نمایش در اومده و اون آثار رو خریداری کردن، همچنان در موزه هنرهای معاصر تهران، و خب این نشون میده که در جایگاه بین‌المللی هم حرفی برای گفتن داشته و مخاطب رو جذب میکرده آثارش.
درباره صادق تیرافکن شنیدید، عکاس ایرانی که درگذشت. حسن سربخشیان، عکاس مقیم واشنگتن، در این مورد به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
درباره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بشنویم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در 4 سال از 8 سال جنگ ایران و عراق به عنوان خلبان حضور داشت، اما پس از جنگ بود که به جرگه منتقدان دولت و حکومت جمهوری اسلامی درآمد و از بابت همین انتقادها از ارتش اخراج شد. ایوب پرکار در دی ماه سال 87 به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. نزدیک به 1 سال بعد در آذر ماه سال 88 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. از آنجایی که اتهام آقای پرکار امنیتی بود، کمتر خبری از فرایند دادرسی و برگزاری دادگاه او به رسانه‌ها راه یافت و او در سکوت خبری محاکمه و به اعدام محکوم شد. نسرین ستوده، وکیل مدافع آقای پرکار که خود این روزها زندانی است، در گفتگوی عضویت ایوب پرکار در سازمان مجاهدین خلق را رد کرده بود و تنها استناد دادگاه برای صدور چنین حکمی را شنود گفتگوهای تلفنی آقای پرکار با دوستانش و رد و بدل کردن ایمیل عنوان کرده بود. به گفته وکیل مدافع ایوب پرکار، در 5 صفحه حکم صادر شده برای او بیشتر از هر چیز به عقاید و آرای نظری این زندانی سیاسی عقیدتی اشاره شده و سندی مبنی بر عضویت آقای پرکار در سازمان مجاهدین خلق ارائه نشده بود. حکم اعدام ایوب پرکار در فروردین ماه سال 89 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر شکسته شد و او به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. پس از تایید حکم 20 سال حبس این زندانی عقیدتی سیاسی، او به زندان بهبهان در استان خوزستان تبعید شد و با اینکه اتهام او سیاسی و عقیدتی بود، برخلاف آیین‌نامه تفکیک زندانیان بر حسب جرائم، در کنار زندانیان عادی با جرائم خطرناک زندانی شد. در مهر ماه سال 91 سایت‌های خبری از وضعیت نامناسب این زندانی سیاسی عقیدتی در زندان بهبهان خبر دادند که در کنار زندانیانی با جرائم قاچاق یا مصرف مواد مخدر دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. خانواده ایوب پرکار به دلیل مسافت طولانی محل سکونت خود تا شهرستان بهبهان، محل نگاهداری این زندانی سیاسی عقیدتی، تنها می‌توانند ماهی یک بار با او دیدار و ملاقات کنند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی برنامه ملاقات هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و مطمئن باشید آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شانم آواره و دل بجانم غریب و پریشانم پانی جانم چو درد داری تو من جانم چو آوارم دل بجانم غریب و پریشانم
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
بر روی خط فردا،
به نظر من تنها کسی ایران نجات میده آیه خاتمیه.
اصلا ما مشتاقی نیستیم امسال بریم پای صندوقای رای به هیچ عنوان، چون اینا خودشون رئیس جمهور از پیش تعیین کردن، خودشون اونا رو تعیین کردن میارن بالا مینشوننشون. پارسالم بابای خودم رو گرفتن، میگن تو شناسمش مر نخورده، رفته سر کار، گفتن به خاطری که رأی ندادی نمیتونی بیای سر کار. امسالم از طرف این که از سر کار اخراجش کنن میخواد بره رأی بده.
آقای محمد خامنه‌ای، ملت ایران میخواهند به آقای هاشمی رأی بدهند، چون عامل آمریکا هست، عامل روس نیست، عامل چین و اینها نیست.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استراتژی غرب در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
تا بحث توسعه میشه کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد، 4 تا 100 به رخ ما می‌کشن، یعنی سیمان و میلی‌گرد به رخ ما می‌کشن.
1-2
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Come here.